ساعت 18 به وقت تهران، من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. مسعود پزشکیان میگوید مذاکرات عمان فرصتی مناسب برای حل موضوع هسته‌ای است. حسین کروبی بازداشت شد. علی خامنه‌ای در پیامی ویدئویی خواستار ایستادگی در برابر فشارها شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای عمان فرصتی مناسب برای حل موضوعات میان طرفین است. آقای پزشکیان در مراسمی با حضور سفرای کشورهای خارجی در تهران گفت جمهوری اسلامی ایران کشوری متعهد به عهد است و دست دوستی خود را به سوی کشورهایی که خواهان همکاری صادقانه اند دراز می کند. در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به گمان زنی ها درباره انتقال ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج یا رقیق سازی آن در مقابل دریافت ما به ازا واکنش نشان داد و گفت این مسئله بستگی به شیوه رفع تحریم از سوی طرف مقابل دارد. جمهوری اسلامی می گوید در دور تازه مذاکرات با آمریکا تنها بر سر پرونده هسته‌ای و با هدف رفع تحریم‌ها صحبت می‌کند و در این میان تأکید می‌کند که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. در همین حال عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران از تشکیل ستاد بررسی اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه به نقل از آقای پازوکی گزارش دادند که جلسه این ستاد به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور برخی از اعضای کابینه برگزار شد. علی پازوکی افزوده که شماری از مسئولان خارج از دولت هم در این جلسه شرکت داشتند. او درباره هویت این افراد توضیح بیشتری ارائه نکرده و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی از جمله گفته که جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی از جمله اهداف این ستاد اعلام شده. در جریان اعتراض‌های دی ماه امسال هزاران تن از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. اما حسین کروبی فرزند مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از رهبران اعتراض‌های سال 1388 در ایران بازداشت شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی حسین کروبی را عامل تحریک کننده، تدوین کننده و منتشر کننده بیانیه مهدی کروبی خوانده است. مهدی کروبی دهم بهمن ماه امسال با انتشار بیانیه وضعیت اسفبار ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر داخلی و بین‌المللی علی خامنه‌ای خوانده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 در پیامی تصویری بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت علیه فشارها تاکید کرد. آقای خامنه‌ای گفت قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد به ایستادگی و اراده ملت‌ها ارتباط دارد.
قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
علی خامنه‌ای پیشتر به دفعات پیشرفت در حوزه تولید موشک را نشانه بالندگی و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. پیام ویدئویی رهبر جمهوری اسلامی امروز در شرایطی پخش شد که او برخلاف رسم سالهای رهبریش امسال در مراسم روز 19 بهمن با اعضای نیروی هوایی شرکت نکرد. رهبر جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل مدتها در انظار عمومی حاضر نشد و پس از آن هم تنها در چند مراسم محدود حضور یافته است. 4 روز پس از برگزاری اولین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در رأس هیئتی به مسقط می‌رود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.
پاراگراف اول سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون با عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نام می برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، باز پس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار، اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست. یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلیست، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات ها داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بودند، چیزی در این مذاکره